هوشمند انشالله بس بشه.
حدود یک ماه و نیم بعد از دستور دادستانی تهران برای حل اختلاف بین مالک و سرقفلیداران ساختمان آلومینیوم، امروز قرارداد ایمنسازی این ساختمان امضا شد. مدیر کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان تهران گفت بعد از حل مشکل برق این ساختمان، سامانه‌های اطفای حریق هم نصب می‌شود.
8 خرداد ماه امسال گزارشی از ساختمان ناایمن آلومینیوم پخش شد. مقانی رئیس شورای ساختمان آلومینیوم:
این یکم مشکلاتیه که برق ساختمان ما داره.
در چند سال گذشته به علت اختلاف نظر بین مالک این ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان و 700 سرقفلی‌دار تا به حال ایمنسازی انجام نشده و در نهایت دادستانی برای پایان این اختلاف 17 مرداد ماه تشکیل جلسه داد. در این جلسه مسبب شد ایمنسازی بدون تخلیه کسبه انجام بشه. پیرعلی رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان:
ما هم تمکین کردیم، گفتیم اگر واقعا کسبه حاضرن مسئولیتش رو به عهده بگیرن، به لحاظ استانداردها و مباحث قانونی این مسئولیت رو متوجه خودشون میدونن، ما آمادگی داریم که قدر و سهم خودمون رو پرداخت بکنیم.
امروز بعد از حدود یک ماه و نیم برای پیگیری روند ایمنسازی دوباره به ساختمان آلومینیوم رفتیم، اما خبری از شروع کار نبود. مقانی رئیس شورای ساختمان آلومینیوم:
نمیتونستیم از یکی دو روز مثلا با یه شرکتی به توافق برسیم، باید حتما به هر حال این استعلامات رو میگرفتیم، به بنیاد میدادیم، با بنیاد مذاکره میکردیم، خب اشکالات فنی کارو برطرف میکردیم.
به گفته رئیس شورای ساختمان آلومینیوم، امروز قرارداد امضا شده و تا 2 آینده ایمنسازی شروع میشه.
این قرارداد خالصش 43 میلیارد تومانه فقط بابت ایمنسازی برق ساختمون که 20 میلیاردش رو پیش پرداخت قرار شده بنیاد برای ما پرداخت بکنه، الباقی هم طبق پیشرفت کار قرار شده که پرداخت بکنه.
از بنیاد مستضعفان هم پیگیر زمان واریز پیش پرداخت شدیم. مهروند مدیر کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان در شهر تهران:
تامین مالی انجام شده، تخصیص انجام شده به مبلغ 20 میلیارد تومان که توافق اولیه‌مون بوده و فکر می‌کنم نهایتاً ظرف 48 ساعت بعد از رسیدن قرارداد ما بتونیم این پول رو در حق شورای ساختمان واریز بکنیم.
برای سیستم اطفای حریق ساختمان آلومینیوم که قرار اقدام بشه،
بلافاصله بعد از انجام برق، عقص تایید آتش نشانی و اداره برق در واقع اعلام و اطفاء هم بلافاصله انجام خواهد شد.
نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما:
بر اساس اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت، اختلال در شبکه اینترنتی برخی مناطق تهران با پیگیری‌های کارشناسان این شرکت و هماهنگی شرکت توانیر برطرف شده. به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز بر اثر فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق در شبکه اینترنتی برخی از مناطق تهران اختلال ایجاد شده بود که با پیگیری و همکاری کارشناسان این شرکت و هماهنگی شرکت توانیر مشکل برطرف شد و هماکنون همه ارتباطات به حالت پایدار درآمده است. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت ونهای جدید وارد ناوگان اتوبوسرانی تهران می شود. به گفته آقای شفیعی 100% ناوگان ون در تهران فرسوده است.
ناوگان ون، خب ما 100% ناوگان تهران فرسوده است. سالهاست که هیچ اتفاقی در حوزه نوسازی ناوگان ون تهران نیفتاده بود. بر اساس منابع در اختیار شهرداری تهران، قراردادی رو با بانک در واقع صندوق کارآفرینی امید بستیم که 200 دستگاه ون رو که از نظر کیفی وضعیت بسیار مطلوبی دارن، یعنی کیفیت این خودروها کاملا متفاوت از ونهای گذشته هست، وارد ناوگان می‌کنیم حداکثر ظرف 3 ماه ان شاء الله. و به این صورت هست که 70% از قیمت ون رو تسهیلات ارزان قیمت بهشون میدیم، مشروط بر اینکه راننده با نرخ مصوب یک حداقل تعداد مسافری که ما مشخص میکنیم رو در روز جابجا بکنه.
توافق با 2 معارض باقی مانده مسیر اصلی بزرگراه شهید بروجردی. این خبر را محمد جواد خسروی شهردار منطقه 18 اعلام کرد و گفت تلاش میکنیم مرحله نخست این بزرگراه تا مهر به بهره برداری برسد.
در مسیر تندرو پروژه ما 2 معارض داریم، یعنی از مجموع معارض 35 معارض اصلی که در تندرو بودند الان ما به 2 معارض رسیدیم که یکی از معارضا در حال توافق هستیم و یکیش هم دیگه بحث حقوقش رو داریم پیگیری می‌کنیم که انشالله مشکلی تو پروژه پیش نیاد و ما بتونیم پارت اول پروژه رو که در واقع از آزادگان هست تا القدیر رو انشالله بتونیم تو برج هفت ان شاءالله افتتاح بکنیم. پارت بعدی هم عرضم خدمت شما مورز تو تندرو نداریم و مجموعاً 19 تا مورز تو پارت اول و پارت دوم در کندرو داریم که اینا هم به جد دنبالش هستیم که ان شاءالله بتونیم توافقات کلی رو انجام بدیم، که همون که تو این یکی دو سال اخیر اتفاق خیلی خوب با سرعت افتاده، که ان شاءالله بتونیم پارت دومم تا آخر سال ان شاءالله به بهره برده برسون، مردم بتونن از این پروژه ان شاءالله استفاده بکنن، مشکل ترافیکی ما تو محل شاداباد و پروژه آزاد ان شاءالله حل بشه.
تورهای گردشگری ویژه شهروندان منطقه 7. سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 7 گفت در این 10 تور که با عنوان تهرانگردی و تهران دورت بگردم قرار است برگزار شود، شهروندان از اماکن مختلف مانند کاخ موزه گلستان، موزه ایران باستان، کاخ نیاوران، کاخ سعدآباد، باغ موزه نگارستان، مجلس شورای ملی قدیم، موزه آبگینه و سفالینه، خانه قوام الدوله، موزه بانک ملی ایران و موزه جواهرات بانک ملی بازدید می‌کنند. قرار است این تورها از ساعت 9 تا 13 با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شود. خشک شدن 10 اصل درخت چنار خیابان ولیعصر در تقاطع محمودیه چند روز است که در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد. همکارم هنرور در گزارش این مسئله را پیگیری کرده.
کمی بالاتر از پارک وی خوش شدن عجیب چند درخت مقابل ساختمانی نوساز.
اون برای خیابون دیدم که به خاطر اینکه نمای ساختمان دیده بشه اول خشکش کردم.
الان شما ببینید یه تغییر ایجاد شدیم و همه قسمت‌ها سبزه، فقط این قسمت خوش شد.
علتش اینه که ساختمان سازی دیگه بیمورده.
وقتی این ساختمان ها رو میسازن تمام ریشه های اینا رو قطع میکنن میرن پایین.
علت خشکی بیش از 10 اصل درخت تنومند رو از شهرداری منطقه 1 پیگیری کردیم. پیرهادی رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران:
در طی مراحل عمل ساختمانیش 10 اصل درخت چنار خشک شده. سال 98 کارش تموم شده، درخواست پایان‌کار دادیم. ما تا الان 1401 هنوز پایان‌کاری براش داده نکردیم. به خاطر همین موضوعات درخت رفته برای کمیسیون ماده 7.
طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، قطع یا خشکاندن درختان جرم تلقی می شود و حبس و جریمه نقدی برای آن در نظر گرفته شده. پیرهادی رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران:
فکر می کنم این 10 درخت با این قدمت و اینا، و ما پیگیر هستیم و خواهش کردیم از کمیسیون که حتما با ضریب 3 یعنی بالاترین میزان جریمه چند میلیاردی حتما خواهد.
سناریوی تکراری خشکاندن و قطع درختان به تعداد زیاد در همین خیابان و خیابان کاج پیشتر اتفاق افتاده بود که منجر به جریمه میلیاردی شده بود. اما این جریمه ها هر چند میلیاردی بازدارنده خواهد بود تا از تخلفات احتمالی در آینده جلوگیری کند یا به درآمدی برای شهرداری تبدیل شده.
متاسفانه شهرداری دنبال بهانه هاییه که در منبع درآمد داشته باشه.
کسی که داره اینقدر اون فضا سبز رو میبره برج میکنه 10 برابر اینا میتونه جریمه بده.
درخت به یک روز دروست که دیگه به این ارتفاع نرسیده. چندین نفر پای این درخت زحمت کشیدن.
موضوع رو از شورای شهر هم پیگیری کردیم. خدامی معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 3 تهران:
جریمه تقریبی قطع این درختان بیش از 10 میلیارد تومان هست. یک دو بحث‌های حقوقی و تبعات قضایی که مترتب به این موضوع خواهد بود متوجه مالکین خواهد بود.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت شرکت تولید کننده محصولات لبنی به علت گران فروشی خبر داد. به گفته ی آقای حسانلو، چنانچه تولید کنندگان بدون مجوز و یا خارج از مصوبه ستاد تنظیم بازار گران فروشی کنند، با آنها برخورد قانونی می شود.
رسای شعب ملیمون هر هفته به صورت دوره‌ای تمام شرکت‌های تولید لبنیات رو بازرسی می‌کنن، قیمت‌هاشون رو آنالیز می‌کنن، بررسی می‌کنن. اگر خارج از مصوبات تنظیم بازار یا خارج از بدون مجوز قانونی اقدام به افزایش خودسرانه قیمت یا مرتکب گرانفروشی شده باشن، باشون برخورد می‌کنیم، که تو این ته چند هفته اخیر هم همین اتفاق افتاده. حداقل عرض کردم 7-8 تا از شرکت‌های تولید کننده لبنیات محکومیت سنگینی داشتن که خب قبلا رسانه‌ای شده. اخیراً یکی از شرکت‌های بزرگ تولید لبنیات به مبلغ 10 میلیارد تومان فقط توی فقره به لحاظ گرانفروشی یک محصولش ما شاهد محکومیتش بودیم.
15 مرداد آخرین فرصت ثبت شناسه کالا روی لوازم خانگی است. معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت این فرصت تمدید نمی شود. آقای برادران همچنین گفت پس از این تاریخ هر محصولی که بدون کد رهگیری و شناسه کالا باشد مشمول مقررات کالای قاچاق می شود.
بازار لوازم خانگی از الزام تولید کنندگان به شناسه دار کردن کالا تا ارائه کد رهگیری به مصرف کنندگان. راهی بازار لوازم خانگی شدیم تا ببینیم اقدامات انجام شده تا چه میزان در اجرای طرح شناسه دار کردن کالا و صدور کد رهگیری در بازار موثر بوده.
یعنی هم شناسه کالا خورده هم کد رهگیری داره،
همه چی داره. بله کد رهگیری و کد شناسه کالا دارن، هم رو برگه گارانتیش در این قسمت شناسه کالا درج شده، داخل کارتونش هم روی کارتون برچسب خورده شناسه کالا.
یه نمونه کالای ایرانی هستش که وقتی ملاحظه میکنید هم کد رهگیری خورده هم کد شناسه کالا.
دیگه هر چی فاکتور میزنیم خرید میکنیم باید داشته باشه.
فروشندگان میگوین محصولات جدید تولید کنندگان با کد شناسه و رهگیری توزیع شده.
والا کالای جدیدو دارن میزنن، قدیمی ها رو نه، قدیمی ها هنوز تو بازار هست انساش.
اما برخی دیگر میگویند همچنان در انتظار دریافت کالا با کد شناسه و رهگیری هستند.
گاه همه محصولات نه، به شما انجام نشده.
نه همه نداره، اعلام کردن که میخوره ولی هنوز نیومد، خبری ازشون نیست.
هر چی ما میگردیم این کد شناسه کالا یا کد رهگیری وجود نداره.
به نظر میرسد نبود شناسه کالا بهانه ای شده برای عرضه کالای قاچاق.
یه سری ها مثلا میگه آقا کد رهگیری رو بزن، میگه که ندارم، بعد میگه چرا علتش، میگه خب یه جنس دیگه بهت بدم.
اما اهمیت شناسه دار کردن کالاها چیست؟
ایرانی شناسه داره، کارخونش تو همین کشور خودمون میتونیم انجام بدیم.
قشنگ تاریخ تولید، تاریخ فروش، قیمت خرید، قیمت کارخونه، قیمت مصرف کننده، همه چی شست و رفت است.
محمد مهدی برادران معاون وزیر صمت:
یه برنامه زمان بندی داریم که ابتدا از واحدهای تولید کننده، بعد در سطح واحدهای توزیع کننده و بعد هم در سطح واحدهای عرضه کننده با کمک خود اصناف و اتحادیه و مجموعه مختلف بخوایم که دیگه عرضه کالای بدون کد رهگیری ممنوع بشه. و چون طبق قانون اگر کالای ولو کالای تولید داخل باشه اما کالای رو کد رهگیری نداشته باشه در حکم کالای قاچاق محسوب میشه.
15 مرداد آخرین مهلت شناسه دار کردن و صدور کد رهگیری برای لوازم خانگی در سطح تولید و عرضه است.
طرحی که اجرای کامل او میتونه تا حدود زیادی از عرضه کالای قاچاق در بازار جلوگیری کنه. مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت اطلاعات اعلام کرد با تلاش‌های شبانه روزی و اقدامات اطلاعاتی گسترده سربازان گمنام امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، شبکه بزرگ و سازمان یافته جعل و فساد اقتصادی شناسایی و همه اعضایان دستگیر شدند. این باند 139 نفره در سالهای اخیر در استانهای تهران و البرز با سوء استفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی خانمان و جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی شرکت‌های سوری ثبت می‌کردند و در مرحله بعدی با جعل اسناد و ساخت مهرهای مورد نیاز 267 شرکت کاغذی تأسیس کرده بودند. تبهکاران سپس با سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای سوری به برخی مؤدیان درآمدهای نامشروع خود را پنهان می‌کردند. این متهمان همچنین مبادرت به فرار مالیاتی 11000 میلیارد تومانی کرده بودند. نمایشگاه شمیم حسینی از دو روز دیگر در سراسر کشور آغاز می شود. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت در این نمایشگاه ها بیش از 40000 هیئت و مسجد حمایت می شوند. به گفته حجت الاسلام عادل، اجرای ویژه برنامه بصیرت عاشورایی در 3200 امامزاده، اعزام 1000 مبلغ به مناطق محروم و برگزاری پویش ها و برنامه های فرهنگی بقای متبرک در فضای مجازی بخشی دیگر از برنامه‌های سازمان اوقاف در ایام محرم است.
از اونجا که بخش زیادی از موقوفاتی که در کشور متوسط واقفین وقف شده از گذشته تا به الان مربوط به سید الشهدا علیه السلام هست، در موضوعات مختلف اون چه روزخانی چه برگزاری مراسمات تعزیه‌داری و اطعام، خب در ماه محرم اوج اجرای نیت این موقوفات اتفاق میفته که برنامه‌ریزی ما انشالله با طرح شمیم حسینی اجرا خواهد شد که انشالله از روز چهارشنبه در بیش از 400 امامزاده نمایشگاه‌های شمیم حسینی برپا میشه.
پیکر شهید محمد فشکی جانباز 70% امروز در تهران تشییع و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. این جانباز دیروز بر اثر جراحات ناشی از عوارض سلاح‌های شیمیایی به یاران شهیدش پیوست. این شهید سال 1359 به خدمت ارتش درآمد و در دفاع مقدس به جانبازی نائل شد. مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از پیگیری برای استرداد نقاشی مظفرالدین شاه خبر داد. مرتضی ادیب‌زاده با انتشار تصاویری از تابلوی مظفرالدین شاه در فضای مجازی چگونگی خروج این اثر را از کاخ گلستان و فروش آن را در یک حراجی لندن توضیح داد.
در روزهای اخیر یک تابلوی رنگ روغن منتسب به کمال الملک از مجموعه جهانی کاخ گلستان تهران خبرساز شد. برخی ادعا کردند این تابلو که پورتری رنگ روغن مظفرالدین شاه با امضای کمال الملک نقاش شهیر ایرانی است، در تطابق با عکس‌های قدیمی سر جای خود در عمارت بریلیان مجموعه کاخ گلستان قرار ندارد و این تابلو در فهرست آثاری است که حراجی کریستینز لندن برای فروش عرضه کرده. به تازگی مدیر کل امور موزه های وزارت میراث فرهنگی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به این اظهارات واکنش نشان داد. مرتضی ادیب‌زاده با بیان اینکه تابلو قاچاقی از کشور خارج شده گفته، با بررسی و بازبینی فهرست دفترهای اموال کاخ گلستان از سال 1317 مشخص شد که این تابلو تا سال 61 هم در کاخ موجود بوده. مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین گفته در این دفترها نام تابلو و مشخصات آن آمده و اینطور به نظر می رسد که چند بار بین تالار اصلی، خوابگاه و عمارت بلریان جابجا شده. اما بعد از سال 1361 از مجموعه کاخ گلستان خارج و بعدها به صورت قاچاق به خارج از کشور منتقل و فروخته شده است. ادیب‌زاده با بیان اینکه کارشناسان حراج کریستینز لندن باید قبل از برگزاری حراج وضع این تابلو را از ایران استعلام می کردند نوشت، در حال حاضر آنچه اهمیت دارد خروج غیرقانونی این اثر است و از این رو این اداره کل بر اساس وظیفه ذاتی خود و مطابق با قوانین بین الملل اقدامات لازم برای بازگرداندن این اثر در دستور کار خود قرار داده است. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
تهرانی ها از رودخانه ها فاصله بگیرند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران از صدور هشدار نارنجی در استان خبر داد و گفت با توجه به احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها از مردم می خواهیم از توقف در حاشیه رودخانه ها بپرهیزند. وقوع رگبار باران، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ در ارتفاعات شمال شرقی به ویژه نیمه شمالی و ارتفاعات و مناطق مستعد بارش پیش بینی شده است. با تشکر از همراهی شما عزیزان دعوت میکنم در ادامه خبرهای جنوب غرب استان تهران را با اجرای همکارم خانم جماعت بشنوید.
توزیع 1300 بسته معیشتی به همت مردم و خیران شهریار در مناطق محروم این شهرستان، نصب 10 آنتن BTS برای رفع مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه در صفادشت ملارد و مراکز بهداشتی شهریار آماده تکمیل واکسیناسیون و تزریق دوز یادآور واکسن کرونا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. دعوت می کنم با خبرهای این بخش همراه باشید. 1300 بسته معیشتی به ارزش 700 میلیون تومان به همت مردم و خیران شهریار در مناطق محروم این شهرستان توزیع شد. گروه های جهادی وظیفه بسته بندی و توزیع این کمک ها را بر عهده داشتند.
اینجا زمین ورزشی روستای رضی‌آباد بالاست، محلی که خادمین برای آماده سازی 1300 بسته معیشتی انتخاب کردن.
آقا خدا قوت.
سلام، خسته نباشید.
فرغون به دستی.
زنده باشین. چی بگم، علی از تعلیه دیگه، پس همش باز تعلیه اومدیم کمک کنیم.
بالاخره مردم باید کمک کنن، کسایی که دستن در کارن کمک کنن تا انشالله برسه به دست نیازمندا.
اومدم کمک کنم برای نیازمندان، برای رضای خدا اومدیم و دستی از این نیازمندان بگیریم و بتونیم کمکشون کنیم.
گرما اذیت نمی کنه کار کردن؟
گرما چه دروشم خدا شکر اذیت میکنه، ولی خب آدم باید خودسازی اول داشته باشه، درسه کار ببینی کجا داره کار میکنه، کجا خدمت میکنه، غلبه کنه به اون حالا جایی که هست. خدا شکر ما راضییم، گرما هم باید یه جوری تحمل کنیم.
این اقدام با حمایت خیرین و کمک و همکاری موکب حضرت رقیه سلام الله علیها و کانون عمومی خدمت رضوی شهریار انجام میشه.
خیلی وقتا بقیه کارا رو عزیزان میکنن، ما الان بایم جلو دوربین آبروش به ما رسیده، ولی یه سریایی تو خلوت خودشون کار انجام دادن یا اعتماد کردن به ما به خاطر اینکه میدونن این دست بسته ها دست فقرا میرسه. اون چیزی که میخوام بگم اینه که لذتی که این کار داره با هیچ کار دیگه‌ای تو جهان، با تمام لذایز جهان قابل مقایسه نیست. کل شهرستان، مناطق و مسئولینش مشخص شده، از طریق اون رابطین عزیز به فقرا توزیع میشه و همه این کار به برکت خیرین و کسایی که امیر المؤمنین دوست دارن. نزدیک محرم هم بس میخوام این جمله رو بگم، اون امام حسین به ما این کارا رو یاد میده. ما تو اون مکتب بزرگ شدیم و اون مکتب امیرالمومنین که دست فقرا رو میگیره، دست ایتام میگیره، مکتب امام حسین به ما یاد میده این کارا رو بکنیم. اگه اون مکتب نبود، اگه اون خرج نبود، اون اجر اربعین نبود، ما این مکتب نهضت به نهضت، نسل به نسل، نسل به نسل به ما نمیرسید.
این اقلام و بسته ها اینجا چیده میشن و بعد از بسته بندی و آماده سازی توسط گروه های جهادی به دست نیازمندان میرسن. شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، رضی آباد بالا.
20 سری جهیزیه کامل در مناطق کم برخوردار شهریار توزیع شد. رابطه کانون خدمت رضوی شهریار با اشاره به خدمات مردمی و خودجوش این شهرستان گفت 20 سری جهیزیه به ارزش هر کدام 500 میلیون تومان به همت خیران و دستندرکاران موکب حضرت رقیه سلام الله علیها و کانون عمومی خدمت رضوی تهیه و میان زوجهای کم برخوردار و محروم توزیع شد. علاوه بر آن تهیه بسته های کمک معیشتی و طبخ و توزیع غذا میان نیازمندان از دیگر برنامه های خیران در شهریار است. آزمایش سرد خط متروی تهران پرند حدود 6 روز پیش با حضور مسئولان استانی با موفقیت انجام شد و ساکنان این منطقه امیدوار شدند تا به زودی بتوانند از خدمات ارزان، راحت و امن حمل و نقل ریلی بهره مند شوند. گزارش همکارم را بشنوید که در این باره با منصوری استاندار تهران و احمدی فرماندار شهرستان رباط کریم و آقای درستی مدیر عامل شرکت متروی تهران گفتگو کرده است.
افتتاح متروی شهر پرند که پایتخت مسکن مهر ایران عنوان گرفته، نزدیک به 10 سال با بیمهری به تأخیر افتاد.
این همه فازایی که دارن درست میکنن، اگه قرار باشه فقط خونه بسازن و هیچ امکاناتی دورش ندن که به چه درد میخوره؟
و حالا موفقیت تست سرد یک خط این طرح، امید رو در دل ساکنان این شهر برای داشتن وسیله حمل و نقل ارزان و پاک بیشتر کرده.
با هزینه بسیار پایین بشه از پرند به میدون تجریش تهران رفت، فکر میکنم حدود 1 ساعت با اون هزینه واقعا به صرف است.
مترو سریع‌تره، از لحاظ آلودگی هوا خیلی بهتره.
سریع‌تر به مقصد میرسیم، هزینهش کمتره.
تردد روزانه 30 تا 40 هزار نفر بین شهر پرند و تهران تکمیل پروژه مترو را نیازمند همکاری‌های فرادستگاهی و نهادهای مختلف کرده.
پروژه مستظری بیش از 10 ساله که آغاز شده، اما انصافاً در 1 سال گذشته بعد از تحقق دولت 13 کار سرعت گرفته. کار هم مساق کار موفق بین بخشیه. پرندم مستحضرید که مولود انقلاب اسلامی هست، شهری است که خودمون ایجاد کردیم، لذا باید خدمات رو بهترین شکل ارائه بدیم.
برای تکمیل 20 کیلومتر از مسیر باقی مانده متروی پرند تهران بیش از 700 میلیارد تومان اعتبار نیازه.
نزدیک به 48 هکتار زمین‌های اراضی خود شهر جدید پرند با همکاری شرکت شهرک‌های جدید به حالا خود مترو واگذار شده. 48 هکتار تغییر کاربری شده. حالا قرار شده که با همین زمین‌ها پروژه جمع بشه.
افزایش روزافزون جمعیت شهر پرند، دو خط شدن این مسیر رو برای تردد سریع‌تر قطارها میطلبه.
برای امسال متصوریم که هر دو تا خط رو به لحاظ اجرایی کارشو عملیات اجراییشو تموم کنیم، ولی تا پایان سال امکان بهره برداری از یک خط رو به لحاظ تجهیزاتی خواهیم داشت. سال آینده ان شاءالله تلاش میکنیم که خط دومش و ایستگاه واوانمون رو بتونیم به مجموعه اضافه کنیم.
آلودگی هوا و ترافیک از مشکلات مشترک این روزهای همه شهرهای جهانه که استفاده از قطار شهری یا مترو رو یکی از الزامات زندگی شهری کرده. سروش ملایی، خبرگزاری صدا و سیما، پرند.
اما شهرداری پرند با بیش از یک دهه پس از تأسیس صاحب سامانه تعاملی 137 شد تا فاصله بین مردم و مدیریت شهری کوتاه شود. آینه رونمایی و آغاز به کار این سامانه در شهرداری پرند با حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد. شهردار پرند در حاشیه این مراسم گفت هدف از این سامانه که به صورت شبانه روزی فعالیت می کند، ایجاد یک سامانه اثر بخش، هوشمند و کارآمد برای بررسی مشکلات و پاسخگویی به شهروندان است. به منظور ارتقای کیفی آنتن‌دهی در شهرستان صفادشت، بیش از 10 آنتن BTS در منطقه نصب می شود. رئیس اداره مخابرات ملار در این باره گفت این اداره مجوز نصب و راه اندازی 14 دستگاه تقویت آنتن تلفن همراه را در این شهرستان دریافت کرده است. آقای خیرخواه گفت با نصب این آنتن‌ها مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه منطقه صفادشت به طور کامل برطرف خواهد شد.
به حمدالله با پیگیری های انجام شده اداره مخابرات شهرستان توانسته که مجوز نصب تعداد 14 عدد BTS موبایل رو همراه اول رو در سطح شهرستان اخذ بکنه که به حمدالله با تلاش و پیگیری های انجام شده تعداد 10 عدد از این BTS های موبایل در بخش مرکزی و 4 عدد در بخش صفادشت در حال انجام هست. به حمدالله امیدواریم که تا پایان سال این موارد به بهره برداری برسه و بخش اعظمی از گله ها و شکوایی های مردم بابت عدم آنتن‌دهی به خصوص در نقاطی که آنتن‌دهی خیلی ضعیفه، از جمله بخش هایی از نقاطی از شهر صفادشت، به حمدالله امیدواریم که این مشکل به طور کامل حل بشه و حفاری های لازم بخش اعظمش انجام شده.
آزمون پایانی اولین دوره آموزش عمومی امداد ویژه برادران در جمعیت هلال احمر شهر قدس و با حضور معاونت امداد و مربیان برجسته برگزار شد. آقای طاعتی رئیس اداره هلال احمر شهر قدس با اشاره به تبیین نقش و جایگاه امدادگران گفت به دو نفر از امدادگران که با گذراندن دوره‌های آموزشی و شرکت در مأموریت‌های محوله موفق به کسب درجه امدادیاری شده بودند احکامی اهدا شد. واحدهای بهداشتی شهریار برای تکمیل واکسیناسیون و تزریق دوز یادآور واکسن کرونا آماده خدمات رسانی هستند. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار گفت موارد خفیف از ابتلا به سویه جدید کرونا و بستری بیمارستانی در شهرستان شهریار مشاهده شده که امیدوارم با مراقبت بیشتر مردم و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، پرهیز از تجمع و تراکم و تزریق دوز یادآور از شیوع کرونا و افزایش موارد ابتلا پیشگیری شود. دکتر ناصح افزود توصیه می‌شود با توجه به در پیش بودن محرم و اربعین حسینی مراقبت‌های بهداشتی افزایش یافته و همچنان دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک جدی گرفته شود. وی همچنین گفت دوز یادآور و دوز چهارم واکسن کرونا برای افرادی که 6 ماه از تزریق واکسن قبلی آنان گذشته قابل تزریق است و همه واحدهای بهداشتی شهریار، خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت، مراکز خدمات جامعه سلامت و مرکز سهرابعلی بخشی آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند. و کسب مدال برنز شاهین موسوی در مسابقات بین المللی بوکس کویت. شاهین موسوی، بوکسور المپیکی شهرستان اسلامشهر، در دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات بین المللی بوکس کویت به مسافه روزمتوف، نایب قهرمان جهان و قهرمان آسیا از ازبکستان رفت که در مبارزه نزدیک با نتیجه 3-2 مسابقه را واگذار کرد و به مقام سوم رسید. نخستین دوره ی مسابقات بین المللی بوکس به میزبانی کویت با حضور 72 بوکسور از 22 کشور در حال برگزاری است و ایران با 6 نماینده در این دوره از رقابت ها حضور دارد. با تشکر از همراهی شما عزیزان دعوت می‌کنم در ادامه خبرهای جنوب شرق استان تهران را با اجرای همکارم خانم صادقی بشنوید.
زمین‌های بنیاد مستضعفان در خدمت خانه‌دار شدن قشرهای کم برخوردار در پاکدشت. برگزاری مراسم روز مزرعه با حضور زرتکاران و کارشناسان کشاورزی کشور در شهرستان پیشوا. و همایش گرامی داشته روز قشر سازمان بسیج مداحان کشور در آستان حرم عبدالعظیم حسنی شهر ری. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. زمین‌های بنیاد مستضعفان در خدمت خانه‌دار شدن قشرهای کم برخوردار. رئیس بنیاد مستضعفان در دیدار با استاندار تهران